بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید مجلس رو مورد لطف و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال هرچه زودتر ظهور حضرت رو مقرر بفرماید دوستان و شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم هستند به پیروزی قطعی نائل بفرماید ما را از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و ما اريد من رزق و ما اريد ان يطعمون. خدای متعال در این آیات مبارکاتی که تقدیم شد می‌فرماید من این دو طایفه‌ای که به اونها اختیار دادم و طبیعتاً در مقابل این اختیار تکلیفی از اونها می‌خوام و مسئولیتی رو دوش اونها گذاشتم، من این دو رو نیافریدم الا برای اینکه به مقام عبودیت و بندگی من برسن. گرچه خدای متعال به انسانها و طایفه جن اختیار داده و بر اساس همین اختیار تکلیف هم دارند، مسئولیت هم دارند و طبیعتاً می توانند که خدای متعال رو عبادت نکنند و مدار زندگیشون رو بر عبادت خدای متعال قرار ندهند، ولی خدای متعال می فهمد من اونها رو برای این امر آفریدم، اونها ظرفیت این که بنده من بشن، عبد من بشون دارن. می دونید این خیلی مقام بزرگیست دیگه، چون انسان تو این دنیا عبادت می کنه و معبودی رو انتخاب می کنه، پای او می ایسته، فداکاری می کنه، به او دل می بنده، از او کمک می خواد، برای او خرج میکنه، همه این کار رو تو دنیا میکنن. منتها معبودهایی که انتخاب میکنیم متفاوته. گاهی انسان شیطان رو عبادت میکنه. به تعبیر قرآن علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این دشمن آشکار خودش رو اله خودش میگیره، عبادت میکنه، تواضع میکنه، او فرمان میده اینم دنبال روی میکنه. اون هم مسیر سخت و دشواری است، اینطور نیست که عبادت نفس و عبادت شیطان بدون زحمت باشه، اونا هم فداکاری میخواد، اونا هم گذشتن میخواد. خدای متعال میفرماید که ولی من شما رو برای این چیزها نیافریدم، برای اینکه برده نفس بشید، شیطان رو بپرستید، دنیا رو بپرستید، به شما یه ظرفیتی دارم، میتونید عبد من بشوید. این خیلی مقام فوق العاده استثنایی است. خدای متعال وقتی میخواد پیغمبر گرامی خودشو معرفی بکنه، اون هم تو اون عالی ترین مقامات، اون جایی که حضرت معراج میرن و در قرب الهی قرار میگیرن، اونجا میفهمد سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عبد خدا شدن، بنده خدا شدن خیلی مقام فوق العاده است، به خصوص عنایت دارید که بندگی خدای متعال انگیزه های مختلفی داره، درجاتی داره، همینطوری که در روایات مکرر آمده، معصومین فرمودن، از ائمه متعدد این حدیث نقل شده، اونایی که از بندگی نفس و شیطان و دنیا و اینها نجات پیدا میکنن عبد خدای متعال میشن، از غیر خدای متعال نمیترسن، از غیر خدای متعال کمک نمیخواهند، غیر خدای متعال رو نمیخوانند، اینها عبادتاشون یکسان نیست. بعضیشون هست طمع در ثواب خدا دارن، حالا ثواب دنیوی میخوان، ثواب اخروی میخوان، این خیلی خوبه دیگه، با خدای متعال تجارت میکنن، تاجرهای موفقی هستن، با خدای متعال تجارت میکنن، این عبادت خداست، هیچ اشکالی هم نداره، به یه معنا قطعا شرک هم نیست، بندگی خداست، منتها عبادت تجاره. یه عده‌ای هستن که از خدای متعال خائفند، خوف الهی در دلشون آمده، این خیلی مقام بالایی است، رهبت الهی در دلشون آمده، خوف الهی آمده، از سختگیری ها و عقوبت های الهی میترسن، میدونن این عالم حساب و کتاب داره، از هر دست بدی خدای متعال از همون دست به تو برمیگرداند. اینجور نیست انسان بدی بکنه یا خوبی بکنه خدای متعال یکسان باهاش برخورد بکنه، قطعا اینجوری نیست. ام نجعل المتقین کالفجار، ما اهل فسق و فجور رو مثل متقین باشون یه جور برخورد میکنیم، قطعا اینجوری نیست. خائف از خدای متعال هست، این آدم موحدی است، این از غیر خدای متعال نمیترسد، ولی برای اینکه خدای متعال او رو به سختی و رنج نیندازد، چه در دنیا چه در آخرت، برای اینکه تو دنیا گرفتار نشه خدا رو عبادت میکنه، اینم عبادت خیلی خوبی است. میدونه انسان اگر فرض میگم مثلا بی اهمیت به نماز شد، خدای متعال برکت رو از رزق و روزی و عمرش بر میداره، خب میترسه به نمازش اهمیت بده که خدای متعال مجازاتش نکنه، اگر قطع رحم کرد عمرش رو کوتاه میکنه، خب میترسه از خدای متعال، این خوف بدی نیست. آدم بترسه از گناه کردن، چون میدونید یه گناهای عمر رو کم میکنه، یه گناهای آبروی انسان رو از بین میبره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، یک سلسله گناه ها بیماری نازل میکنه، سختی نازل میکنه، غصه بر دل انسان میاره، میترسه از خدای متعال، برای اینکه مبتلا به عقوبت های دنیوی و اخروی نشه خدا رو عبادت میکنه، اینم عبادت خوبی است. اتفاقا زیاد هم نیستن اون اشخاصی که از خدای متعال خائف باشن، همه امیدشون به خدای متعال باشه، چشمشون به دست خدای متعال باشه، حالا از خدای متعال دنیا میخواد یا آخرت میخواد، درجات بهشت میخواد، این خیلی چیز خوبی است، این معامله با خداست، از خدا ترسیدن است، به خدای متعال امیدوار بودن است، این عبادت ها عبادت های خوبی است، فوق العاده است. منتها عنایت دارید اینا نهایت رشد انسان نیست، اون عبادتی که ما رو به او دعوت کردن این است که ان قوما عبدوا الله حبن، شکرن، انسان در یه مقامی قرار بگیره که اگر مسلم بهشت هم میرود، مسلم عقوبتی هم عرض کنم در انتظار او نیست، باز تحت فرمان خدای متعال باشه عبادت بکنه. دیدید به حضرت عرض کردن آقا، حضرت شبها در روایت داره سالها تا صبح بیدار میموندن عبادت میکردن، و در بعضی روایات در رو پنجه پا می ایستادن که خدای متعال فرمود تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر ما نگفتیم اینقدر خودتون رو مشقت بیندازید. یکی از همسران حضرت میگه دیدم حضرت ایستاده شب عبادت میکنه، عرض کردم شما که خدای متعال قطعا بهشتتون میبره، بهشتتون قطعی است، از عقوبتم که حتما در امانید، پس برای چی اینقدر عبادت میکنید؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا، من بنده شاکر خدا نباشم، حالا جهنم نیست، بهشت هست، مقام شکر چی میشه؟ پس ببینید ما میتوانیم به یه مقامی برسیم که خدای متعال رو عبادت کنیم، عبد خدای متعال بشیم، و این عبادت هم از سر شکر و حب باشه، یعنی محبت خدای متعال بر وجود انسان غالب بشه و انسان خدا رو بپرستد بدون هیچ طمعی در ثواب خدای متعال، بدون هیچ خوفی از عقوبت خدای متعال، نه اینکه اونهایی که در مقام محبت هستن خوف و طمع ندارن، ولی اصلا عبادتشون صرفاً به خاطر محبتشون هست، هیچ چیزی در نظرشون نیست، و الا اونها هم از عقوبت خدای متعال خائفن، اونا هم امیدوار به رحمت خدا هستن، ولی عبادتشون فقط برای شکرگزاری و محبت خداست. این مقامی است که انسان میتونه به او برسه. خیلی مقام رفیعی هم هست. تصورش هم برای امثال بنده که مشغول به دنیا هستیم و سر امور کوچک دنیا خوشحال میشیم، غصه میخوریم. عرض کردم اگه سر سفره بشینیم دو تا بشقاب باشه، یواشکی بشقاب پرتره رو طرف خودمون میکشیم. تو خانه خودمون هم هستیم، هم اقوام خودمون هستن. امثال بنده که اینجور هنوز گرفتار هستیم، ممکنه تصور مقام محبت الهی و لذت بردن از حضور در محضر خدا برامون دشوار باشه، ولی خدای متعال میفهمد من شما رو برای این آفریدم، من شما رو برای کمتر از این خلق نکردم، هرچه کمتر از این شد تلف شده. این مقام عبودیت مقام عبادت هم نیست که انسان صرفا یه مناسک عبادی انجام بده، شما را آفریدم که نماز بخوانید یا مثلا شب زنده‌داری بکنید، روزه بگیرید، این هست، ولی عبودیت این نیست. عبودیت یعنی همه زندگی انسان بشود بندگی خدای متعال. این عبد خداست، خود آدم باید عبد بشود. عمل در درجه دومه. انسان خودش باید مقام بندگی پیدا کنه، اونم بندگی که بندگی از سر محبت و از سر شکرگزاری خدای متعال هست. اون وقت اگر کسی در این مقام قرار گرفت، همه زندگیش میشه عبادت. دیگه منافاتی نداره خوابش با عبادت، منافات نداره خوراکش با عبادت. اینها که مانع عبادت ما نیستن. میدونید اگر بنا بود خوردن و خوابیدن و استراحت کردن منافات با بندگی خدای متعال داشته باشه، خدای متعال در ما تو دنیا جهاز هاضمه و نیاز به خواب و نیاز به استراحت رو نمیگذاشت. اینا که مانع عبادت و بندگی نیست. اون چه مهم است اینه که انسان وارد وادی عبودیت بشه. وقتی عبد شد، همه کارهاش میشه عبادت. خوابش هم میشه عبادت، تجارتش هم میشه عبادت، خانه‌داریش هم میشه عبادت. دیگه براش فرق نمیکنه کجا بگن بیست، هر کجای عالم بگن بیست، همونجا میایست، وظیفه خودش رو انجام میده و مشغول عبادت خدای متعال است. اونی که مهم است این آدم به یه جایی برسه که همه زندگیش بشود ذکر خدای متعال، بشود جزو اون کسانی که اولو الالبابن، الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم. در هر حالتی مشغول عبادت و بندگی خدای متعال، براش تفاوت نمیکنه. حتی در حالت خوابش هم مشغول عبادت. ملاحظه فرمودید در روایات از فرمود که در انبیا روح القدس هست. روح القدس لا یلهو و لا یسهو و لا یقفل و لا ینام، غفلت نداره، اشتباه نداره، سهو نداره، خواب نداره، دائما بیداره. مؤمن میتواند به یه جایی برسد که تمام لحظاتش بشه عبادت و بندگی خدای متعال. خودش وقتی شد عبد، چیزی در وجودش جز محبت خدای متعال نبود. خوابیدنش هم از سر محبت، خوراکش هم از سر محبت. اون وقت همین خوردن و خوابیدن هم میشود عبادت و انسان رو به خدای متعال نزدیک میکنه، میشود ذکر، میشود همه وجود انسان مشغول به عبادت و بندگی و ذکر باشه. این همون چیزیست که خدای متعال میفهمد من شما رو بر او آفریدم، بهتون اختیار دادم، میتونید مسیر دیگری رو بروید، میتونید به جایی برسید که خدای نکرده به تعبیر قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل، انسان از چهار پا هم نازلتر بشه، ولی من شما رو برای مقامی فوق مقام ملائکه آفریدم، به شما ظرفیت این رو هم عطا کردم که شما دائم مشغول به عبادت باشید، جز بندگی خدای متعال مقصدی نداشته باشید. تو این عبادت هم برسید به یه مقامی که بهترین عبادت ها رو انجام بدید، عبادت حبی بکنید، دائم الذکر باشید، دائم الحضور باشید. خب راه این چیز، راهش این است که انسان به سرچشمه ذکر و عبادت متصل بشه. ذیل این آیه ملاحظه فرمودید خدای متعال میفهمد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب آدمی با ذکر خدا آرام میشه. این قلب انقدر با عظمت هست که اگه کائنات هم بهش بدی آرام نمیگیره، فقط با توجه به حضرت حق و ذکر الهی است که آرامش پیدا میکنه. اون چیزی که در قلب انسان گذاشتن، انسان حضور حضرت حق رو، ذکر رو میخواد. ولا به ذکر الله تطمئن القلوب، که دو جور اینو معنا کردن. یکی ذکر الله، الله فاعل ذکر باشد، یعنی خدای متعال وقتی انسان رو یاد میکنه انسان آرام میشه. چرا؟ چون اذکرونی اذکرکم، اگر ما یاد خدا بودیم خدا هم یاد ما خواهد بود. الا به ذکر الله، اگر شما یاد خدا بودید، خدای متعال به شما توجه میکند، این توجه الهی قلبتون رو آرام میکنه. قلبتون تا مورد توجه قرار نگیره آرام نمیشه. معنای دومش هم اینه که نه، با همین ذکر شما که یاد خدا باشید دلتون آرام میشه. هر دوش هم درسته، هم توجه ما به خدای متعال آرامش میاره، هم ذکر خدا نسبت به عبد که خدای متعال وقتی توجه به بنده میکنه این بنده آرام میگیره. از حضرت پرسیدن یعنی چی علاوه ذکر الله تطمئن القلوب؟ این ذکری که وقتی به قلب انسان رسید قلب انسان رو آرام میکنه چیه؟ حضرت فرمودن علاوه به محمدن، اللهم صل علی محمد و تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. قلب شما با توجه به نبی اکرم یا توجه نبی اکرم به شما، نور نبی اکرم وقتی در دل شما وارد شد آرام میشید. چون میدونید وجود مقدس حضرت اینجوری هن دیگه، فهمید و هو ذکر الله، وجود مقدس نبی اکرم خودشون ذکر الله هن. کما اینکه در قرآن دیدید میفهمد قد انزلنا الیکم ذکرن رسولن، ما ذکری رو بر شما نازل کردیم از عالم بالا که رسول ماست، و همه وجودش ذکر اللهه، اصلا چیزی جز ذکر در وجودش نیست. لذا اگر کسی تحت پوشش این پیغمبر گرامی قرار گرفت، این وجود مقدس او رو در سایه خودش قرار داد، تجلی از اون وجود مقدس بر قلب انسان شد، این قلب آرام می‌شود. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی اگه قلب زیر سایه وجود مبارک ایشون قرار بگیره، توجهی از ایشون به قلب انسان بشه، این قلب در کمال آرامش هست و الا چیز دیگه نیست. تعجبم نکنید، بعضیا وقتی اینجوری این احادیث رو میبینن خیلی تعجب میکنن. اگر بهشون بگی نماز قلب انسان رو آرام میکنه میگن خب درسته، نماز قلب آدم رو آرام میکنه دیگه. اما اگه بگی نور نبی اکرم قلب انسان رو آرام میکنه، این نمیتونه بپذیره که انه نور وجود مقدس نبی اکرم به اندازه نماز هم خاصیت و اثر نداره. اینجوری نیست. علاوه بر ذکر الله، یعنی اگر کسی تحت عنایت وجود مقدس ایشون قرار گرفت، این آدم اهل ذکر میشه. میدونید اگر ما بخوایم به مقام بندگی برسیم، به مقام محبت الهی برسیم، طعم محبت خدای متعال رو بچشیم، باید یه قدم‌هایی برداشته بشه دیگه. روایات و ملاحظه فرمودید تو این زمینه، فرمود که ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما. مؤمن تا وقتی دنیا در وجودش هست، این سماواتی نیست، این زمینیه. آدمی هم که زمینیه، رزقش زمینیه، از همین روزی‌های زمینی می‌خوره. محبت خدا و انس با خدای متعال و لذت و حضور، اینا رزق زمینی ها نیست، انسان باید سماواتی بشه. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا، مؤمن وقتی به یه جایی رسید که از دنیا خالی شد، سما رفعت پیدا میکنه، آسمانی میشه، سماواتی میشه، ملکوتی میشه، اون وقت فوجد حلاوت حب الله، رزقش هم میشه رزق سماواتی ها، رزق آسمانی ها، شیرینی محبت خدا رو میچشه. یا در روایت ملاحظه فرمودید، فهمود که حرامون علا قلوبکم، شما اگر بخواید محبت خدا رو بچشید، حرامون علا قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان، خدای متعال قلبهای شما رو محروم کرده که شیرینی ایمان رو بچشید، لذت ایمان رو ببرید، حتی تز هدف دنیا، تا زاهد در دنیا بشید. انسان اگه فارغ از دنیا نشه، زاهد از دنیا نشه، در دنیا نشه، این آدم نمیتونه به مقام محبت برسه. زهدم که ملاحظه فرمودید این حدیث نورانی رو که در توحید صدوق هست، در کافی شریف هست، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که مردم سه دستن: راغب و صابر و زاهد. راغب اون کسی است که دنیا رو میخواد، کار و حلال حرام دنیا هم نداره. صابر اون کسی است که دلش از دنیا کنده نشده، ولی چون میداند که دنبال دنیا رفتن عاقبت بدی داره، صبر میکنه، کف نفس میکنه. حضرت فرمودین خیلی آدم شریفی است. لب اطلاعات علا قلبهی، اگه مشرفه به قلبش بشیم میبینی خیلی قلب عفیفی داره، اهل عفته. این صابره، دنیا رو میخواهد ولی کف نفس میکنه، خودداری میکنه، صبر میکنه که آلوده به دنیا نشه. ولی فرمود طبقه سوم که زاهدن، اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته. فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح، دنیا رو بهش بدن خوشحال نمیشه، دنیا رو ازش بگیرن غصه نمیخوره. اگر کسی اینجوری شد که دنیا از دلش بیرون رفت، ان المؤمن فهمد حرامون علا قلوب کمن تعرف حلاوت الایمان حتی تز هدف دنیا. وقتی زاهد شد اون وقت سماواتی میشه، رزقش میشه رزق آسمانی ها، شیرینی ایمان، طعم ایمان، طعم محبت خدا رو میچشه، میشه عبدی که خدای متعال رو دوست میدارد. حالا راه این که انسان اینجوری بشه، اهل عرض کنم زهد بشه، اهل فراغت بشه، اهل ذکر بشه، اهل حضور بشه، دائم در محضر خدای متعال باشد و دائم خدا رو بندگی بکنه، راهش اینه، باید به این وجود مقدس گره بخوره. این مطلب رو با تعبیر دیگری قرآن باز بیان کرده. خدای متعال در آیه مبارکی نور تنزل نور خودش رو، جریان هدایت الهی رو در عالم وقتی توضیح میده، میفهمد نور الهی تنزل پیدا کرده، تمثل در وجود مقدس نبی اکرم پیدا کرده. الله نور السماوات والارض مثل نورهی، الله نور السماوات والارض، همه هدایت آسمانی ها و زمینی ها به مقام بندگی و قرب و محبت خدا با نور الهی واقع میشه. قلبی اگر نورانی به نور الهی شد، این قلب به مقام محبت خدا میرسه، به مقام معرفت و بندگی میرسه. ولی این نور تمثل در نبی اکرم پیدا کرده، مثل نور خداست. نور نبی اکرم وقتی میخواد بیاد به ما برسه، اول مثل نوری کمشکاتن، مثل یه چراغدانی همه کائنات رو روشن کرده، عالم ملائکه و بالاتر و پایینتر با نور حضرت روشن شده، تا نور حضرت آمده فی بیوتن، در یه خانه هایی که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. اگر کسی میخواد رفعت پیدا کنه، قدم به قدم به سمت خدا نزدیک بشه، درجات بندگی و معرفت و محبت رو طی بکنه، درجات قرب رو طی بکنه، اگر میخواد اهل ذکر باشه و دائما در محضر خدا باشه، از کسانی باشد که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، خوابشون هم بیداری و ذکر باشه، اگر میخواد از این دسته باشه، به تعبیر قرآن قلیلا من اللیل ما یهجعون، شبا خواب ندارن. حضرت فرمود میخوابن ولی چون اهل ذکرن، خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده. اگر میخواد جزء این دسته بشه که همه عمرش بشود ذکر، دائم در حال رفعت باشه، بازارش هم مسجد باشه، مدرسه‌ش هم مسجد باشه، همه حالاتش حالات قرب و حضور و رفعت و ذکر باشه، نه اینکه فقط هفته رکعت نماز در شبانه روز بخونه این بشه عبادت، همه عمرش بشه عبادت، بشه عبد خدا، فرمود باید وارد این خانه ها بشه. نور نبی اکرم آمده توی خانه های فی بیوتن که اذن الله ان ترفع، اجازه رفعت، اجازه بالا رفتن، اجازه صعود به طرف خدای متعال تو این خانه هاست. و یذکر فی اسمه، اجازه ذکر تو این خانه ها داده شده. بیرون این خانه ها هرچه هم انسان تلاش بکنه، تو مسجد هم باشه در حال ذکر نیست. ذکر سر و صدا و حرف و اینها نیست. اینا این عبادات ظاهری لازمه، ولی اینا یه روحی داره، اون ذکره. اگر کسی وارد این خانه شد، می شود از کسانی که به تعبیر قرآن رجالون یسبح له فی بالغدو و الاصال، کسی که تو این خونه میره همیشه مشغول تسبیح خداست، همیشه مشغول ذکره. رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، شخصیت هایی تو این خانه هستن که هیچ تجارتی، هیچ بیعی اونا رو از ذکر خدا و اقامه صلات غافل نمی کنه. حضرت فرمودن معنی آیه این نیست که اینا تجارت نمی کنن. این آیه نمیخواد بگه اینا تجارت نمی کنن دجا تجارت نماز می خونن. نه، این آیه میخواد بفهمد تجارت می کنن، ولی تجارتشون هم این ذکره، بازارشون هم مسجدشونه. آدم اگر میخواهد به مقام عبودیت و بندگی برسه، باید وارد این خانه ها بشه. این خانه ها هم عنایت دارید، خانه های وجود مقدس نبی اکرم هن. نور نبی اکرم تو این خانه هاست که این خانه ها اینقدر فوق العاده میشن. انسان اگه تو این خانه ها رفت، اگر وارد بیت نبی اکرم شد، اگر با این بیت آشنا شد، نمازش هم نماز ذکره، خوابش هم ذکره، اکل و شربش هم ذکره، همه زندگیش میشه از ذکر، میشه عبد خدا، دائما در حال تقرب به خدای متعال هست. چاره اینه. این خانه ها رو در روایت معنا کرده دیگه، به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد. این خانه ها چیه؟ حضرت فرمودن خانه های انبیا. همه خانه های انبیا، بیوت انبیا، که مقصود خانه گلی هم نیست دا. انبیا یه خانه هایی بنا کردن که ما باید وارد اون خانه ها بشیم. اگر وارد بیت انبیا شدیم، اون وقت نورانی میشیم. این که حضرت میفرمود انا مدینه الحکمه، من شهر حکمتم، انا دار الحکمه، من خانه حکمتم، همه حکمت توی وجود من است. مقصود خانه گلی که نبود که. انا دار الحکمته و علیون بابها، انا مدینه الحکمته و علیون بابها. این احادیث نورانی رو مکرر شنیده اید، خوانده اید. انا دار الحکمه، انا مدینه الحکمه. این مدینه الحکمه که مقصود از این شهر ظاهری نیست، مقصود یه خانه گلی که نیست. خانه هایی که نور الهی، نور نبی اکرم درش است، خانه های انبیاست. همه انبیا نبوتشون، هدایتشون، چراغی که تو عالم روشن کردن که ما با این چراغ حرکت بکنیم، یه شعله از چراغ نبی اکرمه. لذا کسی وارد خانه های انبیا میشه، وارد خانه حضرت و بیت النور حضرت شده. یه کسی همونجا اشاره کرد به خانه امیرالمومنین و خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کرد آقا اینم جزء بیوت النور خانه های شماست. حضرت فرمودن سرآمد این خانه ها اینجاست. بنابراین اگر کسی بخواد به مقام بندگی برسه، ناچار باید همسفر این پیغمبر بشه، این پیغمبری که عبد مطلق خداست و برای ما هدیه آورده، همین مقام بندگی رو میتونه ما رو به مقام بندگی برسونه. اگر کسی ملحق به این پیامبر شد، وارد خانه های این پیامبر شد، همراه این پیامبر شد، این آدم به مقام بندگی، به مقامی که طعم محبت خدا رو بچشه، به مقامی که اهل ذکر بشه، اهل رفعت بشه، از دنیا رفعت پیدا کنه، آسمانی و سماواتی بشه، رزقهای آسمانی ها رو درک بکنه، این آدم قابلیت پیدا میکنه. بعد به این خانه ها پیوست. این خانه ها خانه های اهل بیت علیهم السلام. اگر کسی بخواد از پیامبر گرامی استفاده کنه، بله، خدای متعال این پیغمبر رو فرستاده. هر کسی همسفر این پیغمبر شد، حکیم میشه. یتلو علیهم آیاته، یعلمهم الکتاب، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حضرت تلاوت میکنه آیات رو، ما رو پاک میکنه، تزکیه میکنه، بعد به ما تعلیم حکمت میکنه. یعلمهم الکتاب، کتاب رو به ما تعلیم میکنه، قرآن رو به ما تعلیم میکنه، حکمت رو به ما تعلیم میکنه. این کتاب، کتاب حکیمی است. اگر کسی به قرآن راه پیدا کرد میشه حکیم. میدونید حکمت خیلی مهمه. من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، اگر کسی حکمت بهش داده بشه به خیر کثیر رسیده. این حکمت در اختیار وجود مقدس نبی اکرمه. ولی اگر کسی بخواد به این حکمت برسه، به این نور برسه، به این پیامبر گرامی کتاب دادن، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. خدای حضرت به وسیله این کتاب ما رو از ظلمات به سمت نور بیرون میبره، هدایت میکنه. ولی اگر کسی بخواد از هدایت نبی اکرم استفاده بکنه و از نور نبی اکرم استفاده بکنه، باید بیاد سراغ اهل بیت علیهم السلام، باید وارد این خانه ها بشه. اگر کسی وارد این خانه ها نشد، از نور نبی اکرم، از هدایت نبی اکرم، از کتاب نبی اکرم هیچ بهره ای نیست. انا دار الحکمت و علیون بابها، از اینجا باید وارد به خانه نبی اکرم شد و از نور نبی اکرم استفاده کرد. ملاحظه کردید در قرآن در مواضع متعدد با بیانهای متعدد توضیح داده که شما اگر میخواید از نبی اکرم استفاده کنید، باید رجوع کنید به این بزرگواران. گاهی میفرماید که وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، شما شاهد بر مردمید، رسول خدا شاهد بر شما. این امت وسط کیا هستن؟ معمولا در تفاسیر عامه میگن امت وسط یعنی کل امت اسلامی. حضرات معصومین فرمودن خب این درست نیست دیگه، به خاطر اینکه مگر شما شاهد بر مردمید؟ مگر شما اسرار مردم رو میبینید؟ فرمود ما هستیم که امت وسطیم، واسطه بین نبی اکرم و شما هستیم. ما شاهد بر شما هستیم، رسول گرامی اسلام شاهد بر ما. باز ملاحظه فرمودید در اون آیه خدای متعال فرمود پیغمبر ما، انما انت منذر ولکل قوم هاد. شما انذار میکنید، قلوب رو بیدار میکنید، همه عالم رو احیا میکنید، ولی باید یه هادیانی هستن، هر قومی یه هادی دارن، باید دنبال سر او حرکت کنن، اونا اینا رو هدایت میکنن. حضرت فرمودن در روایت فرمودن منذر وجود مقدس نبی اکرم، هادی ما ائمه علیهم السلام. انما انت منذر ولکل قوم هاد. خب عنایت دارید این هدایتی که ائمه برای ما آوردن چیزی در عرض هدایت نبی اکرم نیست، این همون هدایت نبی اکرمه، ایشون است که هادی است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. اما این هدایتی که خدای متعال به واسطه نبی اکرم آوردن، این هدایت به دست معصوم به ما میرسه. اگر کسی از هدایت نبی اکرم بخواد استفاده کنه، باید بیاد سراغ امام. از این دست آیات زیاده. واسطه بین نبی اکرم و امت وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هستن. این روایت رو از امیرالمومنین علیه السلام سلمان نقل کرده، میگه از حضرت پرسیدم این آیه مقصودش چیست؟ خدای متعال میفرماید که پیغمبر ما، کفار میگن شما از سوی خودت حرف میزنی، رسول نیستی. یقول الذین کفروا لست مرسلا، بهشون بگو من دو تا گواه دارم، یکی الله تبارک و تعالی، قل کفا بالله شهیدا و بینی و بینکم، یکی الله، یکی هم و من اندهو علم الکتاب، او کسی که همه علم الکتاب در نزد اوست، همه علم الکتاب، همه حقایق قرآن، اسرار قرآن، مقامات قرآن در نزد اوست. این کیه؟ سلمان میگه حضرت فرمودن من هستم. بعد یه جمله‌ای فرمودن، من حدیث رو برای این جملهش خوندم، فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از خدای متعال تقاضا کردن که یه وسیله‌ای برای ایشون قرار بده که واسطه بین ایشون و امت باشه، امت به وسیله او به نبی اکرم متصل بشن، واسطه بین امت ایشون و خدای متعال باشه. و خدای متعال منو به نبی اکرم عطا کرده، من اون وسیله‌ای هستم که در دعاها میخونه دیگه، آته الوسیله، من اون وسیله‌ای هستم که حضرت از خدا خواست، خدا منو به پیامبر داده، من واسطه بین پیامبر و امتش هستم. همه علوم الهی، همه قرآنی که پیامبر آورده، علومش در نزد من هست. امام اینجوریست، ائمه علیهم السلام واسطه بین ما و نبی اکرم، واسطه بین ما و خدای متعال هستند. من با اون مقامات بالا کار ندارم که اونها در اونجا یک نور بودن، یک حقیقت بودن. تو عوالمی که ما باش سر و کار داریم، در روایت دارد در قیامت هم نبینا یأخذ بحجزت الله، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دامن خدا رو میگیرن. و نحنو نأخذ بحجزت نبینا، ما دامن پیغمبر رو میگیریم، و شیعتنا یأخذون بحجزتنا، شیعیان ما هم دامن ما رو میگیرن. این سلسله است. در روایت اون وقت این حجزه رو معنا کرده، یعنی یأخذ بنور الله، نبینا یأخذ بنور الله، و نحن نأخذ بنور نبینا و شیعتنا یأخذون بنورنا. واسطه بین اون وجود مقدس و گرامی، اگر کسی بخواد به هدایت حضرت، به نور حضرت، به شفاعت حضرت برسه، واسطه این وجودهای مقدس هستند. لذا وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام به تعبیر خود حضرت، اون حقیقت و ادامه وجودی نبی اکرمن. فرمود انی تارکن فیکم، من خودم جمع میکنم دامن وجودم و از عالم میرم، کار این عالم رو ساختم، این عالم رو نورانی کردم، من میرمم، ولی دو چیز رو بین شما باقی میگذارم، ادامه وجودی خود حضرته. اگر کسی خواد با پیامبر گرامی مرتبط باشه، از طریق این دوتا رشته میتونه به پیغمبر متصل بشود، و این دو رشته هم طریق ارتباط باش امامه. یعنی اگر کسی بخواد به قرآن هم برسه، قرآن رو بعد از امام بگیره، چون قرآن به تعبیر امام باقر علیه السلام در قلب امام هست، نه بین دو جلد کتاب. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن، امام باقر فرمودن ببینید خدای متعال نمیفهمد قرآن بین دو جلد کتابه، قرآن در سینه اون ائمه است که خدای متعال علم الهی و علم قرآن بهشون داده. بنابراین تنها راهی که میماند برای اینکه انسان از نور این نبی اکرم، هدایت حضرت و کتاب ایشون استفاده بکنه، تنها راه وجود مقدس امامه. شاید معنی این بیان نورانی امام رضا ارزم و جمع کنم همینه، کلمت لا اله الا الله حسنی، هر کی وارد وادی توحید شد در امانه، اون مقام مقامی است که هیچ رنجی نیست. و من دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انم شروطها، فرمودن که رسیدن به حقیقت توحید راهش امامه، بدون امام امکان اینکه کسی وارد وادی توحید بشه نیست. لذا به تعبیر امام رضا علیه السلام، اون نعمتی که خدای متعال به شما عنایت کرده و با اون نعمت از گمراهی نجات پیدا میکنید، بنا انقذکم من الجهاله، بنا بسرکم من الامام، خدای متعال با ما شما را از نابینایی و کوری نجات داده، به وادی هدایت رسونده، اون نعمتی که خدای متعال به ما عنایت کرده و در روز قیامت هم از این نعمت از ما سوال میکنند، سختگیری نسبت به این نعمت هم میشه، ترک اولای نسبت به این نعمت هم خدای متعال نمیگذره و سختگیری میکنه، نعمت وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هست که ما باید تمام تلاشمون رو کنیم. اگر کسی همه عمرش رو وقف این یک کلمه بکنه که با ائمه علیهم السلام همراه بشه، حرکت بکنه، از اونها جدا نشه، اگر همه عمرش رو وقف کنه شاید به مقصد برسه ان شاء الله، و الا اگر دو دل شد قطعا به این مقصد نمیرسه، از غافل جا میمونه. اگر انسان یک دل شد، همه زندگیش، همه هم مقامش یک چیز بیشتر نشد و اون این بود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، همه همش این شد که همراه با اهل بیت علیهم السلام در این وادی به سمت خدای متعال حرکت بکنه، ممکنه به نتیجه برسه ان شاء الله. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. امشب طبق نظر محققین شب آخر ماه صفر شب شهادت وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و ثناس. میدونید کسی نفهمید، یعنی نزدیکان ایشون هم نفهمیدن امام رضا چه میکند، لذا معترض به حضرت بودن، لذا قریب بودن یعنی همین. بعضی میگن چجور حضرت قریبن، خیال میکنن این چیزی که الان هست معناش اینه که حضرت قریب نبودن. نه، واقعا کسی نمیفهمید. این جریانی که شما میبینید حول امام رضا شکل گرفته و اتفاق افتاده و الان میلیون ها انسان در سال میروند، این ثمره کار امام رضاست. کسی اون موقع نمیفهمید حضرت چه کار میکنن. عده‌ای اهل دنیا دلشون خوش بود، میگفتن حضرت میرن ولایت عهد میشن، ما راحت میشیم، چون دائما شیعه در سختی و درگیری بود. یه عده اینجوری اشتباه میکردن، خیال میکردن حضرت بخوام برن دنبال دنیا، دنیاشون آباد میشه. یه عده هم میگفتن حضرت چرا این کارو میکنن، چه کار معنی نداره امام بره ولی عهد مأمون بشه. هر دو طرف همراه حضرت نبودن. جز نوادر، جز خواص، کسی نمیفهمید که امام رضا علیه السلام دارن چه کار میکنن و چجوری دارن جامعه شیعه رو میسازن، و واقعا هم ساختن جامعه شیعه رو. همینطور نیست؟ شما الان میبینید دیگه، مأمون همه تلاشش یک کلمه بیشتر نبود، این که از امام رضا خواست بیان ولی عهد بشن، میخواست به همه عالم بگه ببینید حکومت همینه، حکومت داری یعنی همین، ما باشیم همینه، امام رضا هم باشه همینه. امام رضا و ما خیلی با هم فرق نمی کنیم، اهل بیت و ما فرق نمی کنیم، اونا هم دنبال دنیا، اگه دستشون هم به دنیا برسه همین اتفاق میفته. امام رضا علیه السلام هم میخواستن اثبات بکنن که نه خیر، مسئله امامت یه مسئله دیگری است. حالا الان شما ببینید بعد از 1200 سال نتیجه کار رو ببینید، میلیون ها آدم میرن محضر امام رضا علیه السلام، زیارت جامعه کبیره میخونن، همونجا هم مأمون و هارون رو لعن میکنن. عناد می، حالا معلوم میشه دیگه که چه کسی پیروز شد، ولی واقعا نمیفهمیدن اون موقع، نه این طرف نه اون، هیچ کس نمیفهمید امام رضا چه کار میکنن. یه عده معترض بودن، یه عده با توهم و خیال خام دنبال حضرت را افتاده بودن که دنیاشون آباد بشه. ولی حضرت سلام الله علیه با همه سختی هایی که تحمل کردن کارو به مقصد رسوندن. ولی خب میدونید واقعا سخت بود دیگه، خیلی سخت گذشت. حالا این داستان رو دیگه من اینجا باز نکنم، زیر به کرمان بردن هست. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، یا ابل حسن یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. روز اول محرم امام رضا ریان ابن شبیب رو مخاطب قرار داد. ریان ابن شبیب: ان کنت باکیا لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. روز اول محرم فرمود ریان: ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لك كل ذنب اذنبته اگر بر امام حسین گریه کنی اشکت بر گونت جاری بشه، خدای متعال همه گناهانت رو میامرزد، کوچک و بزرگ کم و زیاد ندارد. این راه رو به دوستانش یاد داد. دو ماه امام رضا این محبین با سرانگشت اشارت شما هر صبح و شب برا جدتون گریه کردن. این سرمایه اندک و قلیل ماست، علی ابن موسی، همه نگاهمون به دست شماست. با هم دیگه با قدم دل از باب الجواد وارد حرم حضرت بشیم، یه جمله عرض ادب کنیم. آمدم ای شاه پناهم بده، آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده. لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده. السلام علی من امر اهله و عیاله بنیاهت علیه قبل وصول القتل الیه. سلام بر اون آقای بزرگواری که قبل از اوان شهادتش اهل بیتش رو جمع کرد، میخواست از مدینه بیاد به سمت خراسان، فرمود برا من گریه کنید. عرض کردن آقا جان گریه پیش روی مسافر میمنت ندارد. فرمود آری، مسافری که امید برگشت از سفر داشته باشه. قوقایی کرد تو دل عزیزانش اهل بیتش. شنیده اید شب عاشورا وقتی امام حسین اون اشعار رو میخوان، بی بی زینب بیتاب شد، خودش رو رسانید. فرمود برادرم از مرگت خبر میدی؟ فرمود خواهرم، همه از آسمان، اهل آسمان میمیرن، اهل زمین میمیرن، جدم، پدرم، برادرم، مادرم بهتر از من بودن، همه رفتند، من هم باید برم. بیتاب شد بی بی. فرمود همه رفتند، شما بودید، ولی شما برید دیگه کسی جای شما رو پر نمی کنید. من نمیدونم این جمله امام رضا که فرمود آری گریه پیش روی مسافری میمنت ندارد که امید برگشت از سفر داشته باشه، چه کرد با دل خواهر بزرگوارش فاطمه معصومه. قوقایی به پا شد، همین طور هم شد، دیگه نتونستن عزیزان امام رضا رو ببینن. فرمود ابا سلط، از خانه مأمون بیرون آمدم، اگه دیدی ابا به سرم کشیدم دیگه با من حرف نزن. میگه حضرت از خانه مأمون بیرون آمد، دیدم ابا به سر کشیده، هی می نشیند و بر می خیزد. در این فاصله کوتاه تا منزل مکرر رو زمین حضرت نشست و برخاست. وارد خانه شد، فرمود عباسل درب خانه رو ببند، کسی نیاد، حال حضرت مناسب نبود. حضرت وارد حجره شد، نقش شده فرش حجره جمع کرد. یتمل ملو کتمل مل سلیم، مثل مار گزیده به خودش میپیچی. تشنه بود، غصه‌دار بود، غریب بود، تنها بود، خیلی شبیه به جدش بود. امام صادق فرمود جدم وقتی به شهادت رسید خسته بود، گرسنه بود، تشنه بود، غصه‌دار بود، مجروح بود. ولی امام رضا خودتون فرمودید ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. سرتون تو دامن جواد الائمه بود، بانوان محترم نوقان نوشتن مهریهاشون رو بخشیدن تو تکیه شما شرکت کردن، ولی جدتون تا آخرین لحظات صورتش رو رو زمین گرم کربلا گذاشته بود، زبانش به ذکر خدا مشغول بود، ناگهان احساس کرد سینش سنگین شده، بعد از اون که کار رو تمام کردن خدا لعنتشون کنه و رفع علی القنات رأسو، خواهرش دید زمین میلرزه، آسمان تیره شده، خودش رو به امام سجاد رسانید، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ فهمودم جان پرده خیمه رو کنار بزن، نگاه کرد سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب، ای کاش به این حد اکتفا می کردم. صدا زد من ینتد بول حسن، ده نفر از پاشون و نعل تازه زدن، کاری کردن که وقتی خواهرش آمد، فاطمه معصومه بی بی دالم آمد تو گودی قتلگاه، نمیدونم برادر و شناخ یا نه، ولی با تعجب صدا زد انت اخی، انت ابن والدتی، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی برادر من نیست باورم.